نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمانی که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. کار من اینه که هر هفته میرم سراغ یکی از نامداران صنعت تا قصه زندگی و فراز و نشیب‌های زندگیشون رو از زبان خودشون بشنویم. یک سری اطلاعات کلی رو هم در مورد رشته‌های مختلف صنعتی از زبان صاحبان اون صنعت به دست بیاریم. اگرم جوونیم و در ابتدای راه، ببینیم اونایی که تونستن به قله برسن چی کار کردن تا این موفقیت‌ها رو تونستن کسب بکنن. همه ی این اطلاعات رو اگر در یک برنامه رادیویی بشنویم و به دست بیاریم، خب میارزه که 50 دقیقه براش وقت بگذاریم. اگر میارزه و شما هم مثل من فکر میکنید، پس لطفاً حدود 50 دقیقه آینده با ما همراه باشید و این برنامه رو بشنوید. شما الان دارید به رادیو اقتصاد گوش میدید، روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. سامانه پیامکی ما هم هست 30,36,37. سامانه پیامکی رادیو اقتصاد، صدای اقتصاد درونزای ایران. بریم سراغ گفتگوی امشب که گفتگوی فوق‌العاده جذابی و از هفته پیش شروع شده. پنجشنبه هفته گذشته قسمت اول گفتگوی من با جناب جعفر زربینی پخش شد. حالا این هفته دوباره آمدیم و مهمانشون شدیم در دفتر کارشون تا ببینیم ادامه ماجرای زندگی ایشون چی بود. اونقدر هفته گذشته جذاب و زیبا و شیرین برای ما از خاطراتشون گفتن، بنابراین من اصلا متوجه گذر زمان نشدم. ما هفته گذشته از کودکی آقای زربینی شروع کردیم و یه تصویری از اصفهان اون دوره به ما دادن، از دبستانشون گفتن، از خانواده شلوغشون گفتن، از اینکه پدر چقدر اهتمام داشتن به تربیت فرزندانشون، چقدر اهمیت میدادن به تحصیلشون و چقدر پیشبینی میکردن که باید بچه‌های جسور و با اعتماد به نفسی تربیت بکنن. رسیدیم به دبیرستان که خیلی با افتخار از دبیرستانشون یاد میکردن، دبیرستان سعدی در اصفهان که همه اصفهانی‌ها و خیلی از ایرانی‌ها اون دوره میدونن که دبیرستان سعدی جزو یکی از بهترین دبیرستان‌های ایران بود، از نظر علمی خیلی سطح بالایی داشت. از همون زمان آقای زربینی به علوم سیاسی خیلی علاقه داشت، به دلیل اتفاقاتی که در اوایل دهه 30 افتاد و ایشون میدیدن اتفاقات سیاسی رو، بنابراین خیلی علاقمند شدن و دوست داشتن سیاستمدار بشن و به طنز و کنایه همشاگردیاشون بهشون میگفتن وزیر خارجه، جعفر زربینی آقای وزیر خارجه. بنابراین این علاقه در ایشون مون تا زمانی که رسیدن به سن دانشگاه و رشته علوم سیاسی رو انتخاب کردن، علارغم اینکه انتخاب‌های دیگری هم داشتن ولی رفتن علوم سیاسی خوندن. رسیدیم به همینجا، برنامه تموم شد، حالا می‌خوایم گفتگومون رو آغاز بکنیم. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. جناب آقای جعفر زربینی، سلام و درود بر شما، متشکرم که دوباره اجازه دادید خدمتتون برسیم.
تمنا میکنم از اینکه دوباره افتخار به من دادید و این بخت رو گذاشتید، سپاسگزارم.
لطف دارید. خب این اراده در شما بود که میخواستید در دانشگاه علوم سیاسی بخونید، کنکور اون زمان چجوری بود؟ به شکل امروز برگزار میشد آقای زهره‌بینی؟
خیلی کمتر، نه به این شکل نبود. هر دانشگاهی برای خودش کنکور داشت.
ما داریم راجع به سال 1341
41 42 داریم صحبت کنیم.
اصفهان دو تا دانشگاه داشت، یکی پزشکی یکی ادبیات.
دانشکده بود دانشگاه نداشت. یه دانشکده ادبیات بود، مرحوم دکتر عباس فاروقی مسئولیتشو داشت.
اونجا علوم سیاسی هم تدریس
می‌شد؟ نه نه، زبان‌های فرانسه، ارمنی، انگلیسی، عربی،
ادبیات دیگه
و ادبیات فارسی.
خب پس شما چه کردید؟ رشته علوم سیاسی که در اصفهان نبود؟
نبود، ولی من علاقه‌مندش بودم. ما چون دو سال در دانشکده ادبیات ما کلاس می‌رفتیم، حدود 30 واحد گذرانده بودیم.
آها،
من 30 واحد رو به دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه ملی ارائه دادم و تقاضا کردم که به عنوان دانشجو منو بپذیرن
در تهران.
در تهران.
الان اسمش دانشگاه
بهشتی، شهید بهشتی. بله، عرضم به حضورتون این 30 واحد و 30 خورده واحد طی دو سال در دانشگاه ادبیات، دانشکده علوم سیاسی 30 واحد رو در کمیسیون علمیشون پذیرا شدند و منو به عنوان دانشجو 30 واحدم حدودی 28 واحدشو پذیرفتن و من شدم دانشجوی دانشگاه ملی دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد.
علوم سیاسی که شما تصور میکردید چقدر منطبق بود با اونی که توی دانشگاه داشت تدریس میشد؟ یعنی لذت میبردید از خوندنش؟
دقیقاً. من میخواستم بگم به عرضتون که همون سال اول و هفته های اولی که ما در دانشکده علوم سیاسی به کلاس رفتم، حالا تقریبا یک سال و نیم دوران تحصیلی و دانشگاه پذیرفته و من سالی دوم دانشکده دارم طی میکنم، بحثایی که در کلاس میشد برای من تعجب آور بود.
چه اتفاقی میفته که شما جذب قدرت نمیشید؟ میدونید یه گرایشی در شما باشه که مثلا برید مدیر کل بشید در سازمان برنامه بودجه مثلا یا وزارت دارایی، این کارو نمیکنید، دوباره برمیگردید فقط اذن پدر، حالا شرطه اینی که پدر به شما دستور دادن برگرد. ولی انگار گرایش خود شما هم چیز دیگری متفاوت.
ببینید امکاناتی که من داشتم خیلی بهتر از اونا میتونستم کار کنم.
پس واقع گرایی که باز محصول تربیت بازار بود،
آدم رئالیست فکر بکنه، واقع گرا باشید، واقعیت رو ببینید. آقا
اینم از بازار
داره میدرخشی، تو نمیتونی.
عین دانشگاه پول از کجا میآوردی؟ کار
من کمک بابا، من یکی از شیک ترین ماشینایی اون موقع در اختیارم بود، سه سال یه دفعه ماشین عوض میکردم.
کارای پدرم انجام میدم،
کارای پدرم انجام در تهران انجام میدم، اصفهان میرفتم. اولین حرکت تجاری صنعتیم 11 دی 1347 کارت بازرگانی من از اتاق بازرگانی اصفهان صادر شد به عنوان جوانترین عضو اتاق بازرگانی.
اعتبار پدرتون بود؟
بابای منم عضو بود، ولی راهنمایی کرد که باید عضو اتاق باشی، چون نگران بود که من کارهای دیگه بکنم، منو محدود کرد برام عضو. و چه کار خوبی کرد و من عضو شدم و از اون زمان تا حالا من 5 دور اتاق ایران بودم در هیئت نمایندگان و مدیریت. در اصفهان هم همش مدت هیئت رئیس منو انتخاب کرده بودن و من یه دانشگاهی در اتاق اصفهان و اتاق تهران دیدم که حتی پی اچ دی هم بالاتر است، چون با شخصیت های بزرگی دمخور بودم، نشست و برخاست، صحبت ها، فرمایشات، سخنرانی ها، اتفاقات، و من ناظرین ها همه بودم. خب یه جوانه 25 ساله، امروز خدمت شما هستم 87 سال، 52 سال من تلمس کردم پیش کیا، همشون رو تو تاریخ باید مطالعه کنید. عنوان کارآفرینی به من ارزانی داشتن، افتخارمه که این عنوان رو به من میدن.
پایان دانشگاه دوست داشتی چی کاره بشی؟
تا دانشگاه
یادتونه تو ذهنتون چی میگذشت؟
من تو دانشگاه هم کارو باباره میکردم، دانشگاه سربازی نرفته بودم.
آها هنوز سربازی
سربازی با سربازی هم رفتیم.
اون موقع اجباری دو سال بود.
بله
اجباری
ما افسری وظیفه میشدیم.
سال 45 از آها 47 رفتیم
سربازی. ما رو دور آموزشی میبردن تلو
میدون تیر و اینا
تو برف سنگینی ما نمیدونم چند تا میبردن تو خط آتش تیراندازی میکردیم میمدیم بالا. من تو خط آتش بودم مثلا ساعتی 3 بعد از ظهر من اومدم بالا، 10 صبح رفته بودیم با جرسم تیراندازی میکردیم اومدم بالا، دم به چابه من تبریک میگم. گفتم چه خبره؟ گفتم از خدمت مرخص تو تموم. و ما اومدیم دید نه واقعیت داره، اومدیم رادیو اعلان کرده بود. همون شب ما رو گفتن مرخص، افسر وظیفه داشتیم تموم میشد، ما مرخص شدیم.
همین چند هفته؟
نه چند ماه.
چند ماه؟
6 ماه بود، 4 ماشینا گذشته بود. این شد سربازی ما. و با یکی از کارهای جالب زندگی من این که تیراندازی رو خوب یاد گرفتم تو همین 4 ماه. اگر من این تیر و جسر نبوده خب آدم میترسید نزدیک تفنگ بره. الان من تفنگ ببینم ترسی ندارم، چون میدونم هیچ خطری نداره که بلد باشی. اونا که یه اتفاقی براشون میفته علمش ندارن، ولی خوشبختانه ما همون دورم یاد گرفتیم. به هر حال بعد از مرخص شدن من در کنار بابا بودم،
سریع هم عضو اتاق شدی.
من چه دی ماهی 57
بعد از
47
47
کارتم هست در کتابم تصویرش چاپ شده.
بله.
و الان در اتاق ایران جزو دو سه نفریم که 52 سال از عضویت زنده بودنش و عضویتش در اتاق میگذره. یکی از اونایی که باید برن مطالعه کنن منم در دی ماه 1347 کارتی من صادر.
خب وارد اتاق شدید اما کماکان زیر پرچم پدر بودید، یعنی اون صنایع چرم و اینا کماکان برقرار بود.
برقرار. مهدی رفته بود، مهدی 43 رفته بود انگلیس.
آها برای تحصیل رفت بود
و در 49 برگشت و دکترای نساجی بود و صنعت نان نوون تو نساجی صنعتی است که بدون دوک تار و پود یه صنعتی نوینی تو نساجی به وجود اومده بود. مهدی پیشنهاد داد موکت سازی رو به پدر.
خب آها ایده موکت سازی از برادر اومد. مهدی آقا مهدی برادرتون از کجا تشخیص داد که
رشته تحصیلش بود دیگه؟ نساجی در لیدز خونده بود، اومد گفت که شما بیان سرمایه گذاری کنین
این صنعت، صنعت
نوعی تو ایران هیچ کی نمیشه.
ما قبل از اون موکت داشتیم، قبل از 49
همین عرض نمد داشتیم. نمد چه با دست میمالن، پشم گوسفند میمالن.
یعنی قبل از سال 49 ما اصلا موکت نداشتیم،
اصلا موکت کسی نمیشناخت. اجازه بده.
جالبه.
مهدی اومد و ما اینجا میخوام بگم باز شخصیتی پدر. پدری من فرزندش PhD لیدز گرفته آمده اصفهان، پیشنهاد میده بیا نساج، نمیگه بیا برو پارچه بافی که سابقه 20 ساله داره 25 ساله داره، میگه بیا برو موکت. بس موکت چیه؟ خوردنیه، پوشیدنیه، چیه؟ آقای الیاف و صنعتی نوینیه که قفل میکنه در اساتی ضربه سوزن و نمد ماشی میکنه موشت موچت.
این کلمه موکت از کجا اومد؟
موکت نه موچت فکر کنم مهدی همون موقع موچت از انگلیس تو
این عبارت انگلیسیه،
انگلیسی باید باشه،
ترجمه نشده.
ما نمدی میگیم، نمد چون نمد سازی بود.
بله.
ما نمد میگفتیم. پدر رو ببین این جسارت رو صنعتی که هیچ نمیشناسه، به اضافه عموی من مرحوم شد و به اضافه جناب مرحوم حسین پروازی که از شجار کارخانه دارای معروف ایران و تهران، این سه تا لبیک گفتن به خواسته مهدی بزرگترین ریسک زندگیشون رو برداشتن سرمایه گذاری کردن. ما هم که درسمون تمام، سربازیمون هم که تمام، تیم با هم در 1349 موچه سازی رو شروع کردیم و 51-52 موچه تا دادیم به ایران. حالا کسی نمیشناسید.
دو سال طول کشید تا محصول بیاد بیرون.
امریکا و اتریش میکس ماشینا اومد ایران.
کجا برپا کردید کارخونه؟
الان هم هست جاده تهران.
خودتون الان هستید توی؟
بله، هنوز همون سرمایه گذاران ابتدایی، هنوز نسلای بعدشون شریک شد. موکت سازی ها رو اندازی کردیم
51 تازه محصول
با تولید اومد بیرون. با چه حوصله ای این سه تا مرد بازیل رابی ها شروع کردن و یواش یواش موکت شناخته شد. ما پرشش چه کردیم تا دیدن ما تولید در آوردیم، آقایون حواس سرمایه گذاری کردن و چه خوب، چون نیاز مملکت بازم جا داره چه افرادی جدیدی برن نوین ترین تکنیک این صنعت رو بازم بیارن. با 85 میلیون جمعیت بازم نیاز هست برای آینده این مملکت.
و آمارها نشون میده که از اواخر دهه 40 و ابتدای دهه 50 ساختمون سازی خیلی رونق پیدا کرد و آپارتمان سازی به شکلی بله. که امروز می‌شناسیم
تا 40
و این ربط داره به بله. رونق بازار بله. موکت.
ببینید تا 40 شما سطحی ساختمان سیزیدون این بود که مثلا یکی ازدواج کرد دو تا قالی، یه دو و سه، یه سه و چهار، اگر وضعش خوب بود میخرید میداد تو اتاق زندگی میشه. بعد گرونی شروع شد، قیمت ها تورم، قیمت ها بالا، موچت که اومد. خب اون موچت که ما میساختیم 25 تومن 30 تومن بود، میرفت 80 متر جا 80 تا 30 تومن 2400 من یه ماه حقوقی یه لیسانس بود. لیسانس هایی که در رده بالا زندگی میکردن 2000 تومن داشتن، 1800 تومن داشتن. من یه ماه نیمشم داد، یه خونش فرش کرده و رفته بود. این بود چیز رونق گره. بعد موزاییک اومد، بعد کف پوش اومد، بعد پارکت اومد، اینا همه روش کرد. بله.
خب 51 که محصول شما اومد بازار، خودتون چه نقشی داشتید توی این مجموعه؟
من یکی از اعضای هیئت مدیره بودم.
آها بلد. یه خاطره خوب برامون بگید از اولین محصولایی که این برنامه میرفت کار میشد و شما میدیدید که آروم آروم محصولتون داره تو خونه های مردم.
حالا من یه خاطره از
سرکلش پیدا میشه،
دو سال قبلش بگم. این زمان که شما میگم 54، من 51 اوایل 52 محصول در اومده بود، مونده کسی نمیشناخت. اون موقع در تهران اوج بورس خرید و فروش بود، زرجمهری بود و شمس العبان. یعنی هر کاری که شما در هر کلاس جامعه بودین خرید میخواستین بکنین، شمس العباره، ناصر و خسرو، بوزر جمهری، میدون ارچون ورش بود، سبز میدون، بازار و تازه اینجا روش. یک فروشگاه عظیمی مالی آقایی بود، ما رفته بودیم خدمت این آقا و ازش خواهش کردیم کرایه بد میدیم یک ماه 10 تا از این رولا موچتا اجازه بده ما در این مغازه تو بیچینیم، که افرادی که این حج خرید از شهرستان و تهران میان ببینن یه صنعتی فرشی جدیدی اومده، حاضر نبود اینه بذارید مغازش. اینه داشته باشین، در 58-59-60 پول دستشون بود پشت در کارخونه ملت و من تولیدم جوابی پاسخگوی مشتری نداشت. من هم اونو دیدم هم اینو دیدم،
ورق برگشت.
ولی اینم بهتون بگم، ما سرباز پشت جبهه بودیم و افتخار میکنیم. وقتی حلبچه اون فاجعه رو صدام به بار آورد، سپاه فرش میخواد، ما انبار کارخونه رو در اختیار سپاه گذاشتیم. من همیشه میگم به دو عامل من وابستگی عمیق دارم، یکی عرقی ایرانی بودنم و مهمتر از اون که من اصفهانیم. من نمیتونم اصفهان را رها کنم. من افتخار میکنم به یه عنوانی که من به من میگن جعفر زرتبینی اصفهانی.
کی ازدواج کردید آقای زرتبینی؟
من 51 ازدواج کردم.
خب بریم یه استراحت بکنیم، بعد از چند ثانیه برمیگردیم و گفتگومون رو ادامه میدیم با جناب جعفر زرتبینی، دوست داشتنی، پیشکسوت دوست داشتنی در حوزه صنعت. باز خواهیم گشت. روزی روزگاری صنعت، روایت‌های شیرین زندگی صنعتگران پیشکسوت. به روایت‌های جذاب پیشکسوتان صنعت از گذشته‌ها گوش بسپارید. به قصه‌های تلخ و شیرین صنعتگرانی که سبب ساز پیشرفت‌های صنعتی شدند. ناماوران صنعت، رادیو اقتصاد. ناماوران صنعت رو از رادیو اقتصاد میشنوید. شنوندگان عزیز، هر جایی از بحثمون نظرتون رو میخواید ارسال بکنید، به صورت پیامک باشه به سامانه پیامکی 30036-37. نظرتون رو در مورد فرمایشات آقای زربینی و گفتگویی که دارید میشنوید رو لطفاً به ما منعکس بکنید. خب آقای زربینی، برگشتید اصفهان، مسیری که شما رو میبرد به حوزه صنعت.
بله، خب برگشتیم و ادامه دادیم تا
کماکان موکت داشت.
بله، فقط موکت، وارداتی موکت داشتیم، تولیدی موکت داشتیم، چون حتیم بازار چشش داشت. من یه دختر دارم، دو تا پسر. دخترم فوق لیسانس معماریه، دو تا پسر دارم، یکیش لیسانس مدیریت بازرگانیه.
بله.
و یکیشم فوق لیسانس آیتی داره. اینا برگشتن و کار میخواستن و کار دولتی هم نمیخواستن و رشته نساجی هم دوست نداشتن. و ببینید خانواده حالا پنج نفره ما با چه موزلی رو بروه.
من سال تولد بچه ها رو،
من دخترم متولد 1350 مرداد 52،
بله،
کاظم متولد 56 و یوسف متولد 60.
بله بله.
اینا کار میخواستن، ما در 78 داماد پیدا کردیم.
بله.
و دامادمونم اندیسیه میکانیک بود و کار میخواستن، کار دولتی هم میخواستن، امکاناتم اجازه میداد. به هر حال راهنمای، خب اینا در طول زندگی من با شخصیت هایی که من در صنعت سر و کار داشتم، خب اصفهان میمدن، منزل ما میمدن، تهران آشنا شده بودن. کاظمی من که پسر اول من باشید، از شخصیت شاهرخ ظهیری خوشش اومده بود و قاطی شده بود با این ظهیری و صنعت قضا رو پیشنهاد داد به کاظم. من به ظهیری گفتم من نساجیم، مرحومی ظهیری.
بله.
گفت تو دخالت نکن، بذار هر که هر شاخه ای که
دوست داره وارد بشه.
به هر حال در 1379 مجوز کارخانه رو گرفتیم و با راهنمایی و زعامت مرحوم ظهیری و توانه‌های کاظم و اون داماد من مهندس ناصری،
پس تاریخ تکرار شد.
دقیقاً
دقیقا. انگار دوباره پسرتون این شما.
بله، بله.
نه دولتی میخوام استخدام شم.
بله، بله.
نه نساجی علاقه دارم.
بله. نسل سوم صنعتی الان در خانواده ما. کارخونه رو شروع کردیم، ماشین آلاتش از هلند و بقیهش هم با توانایی ها و راهنمایی ها متخصصین مربوطه. امروزه بعد از 20 سال یکی از مدرترین و نوآوری ترین صنعت غذا رو پیاده کرد.
خب به اون میرسیم. بریم سراغ سال 53 و 54. یهو شما یاد اسفنج افتادید، تولید اسفنج. خب داره کار موکت کار خودشو میکنه، مثل ساعت هم داره کار میکنه. بله، بله. نیاز جامعه هم آروم آروم داره افزایش پیدا میکنه، خودتونم دارید نیازسازی میکنید. بنابراین اسفنج یه دفعه از کجا سر و کلش پیدا شد؟
یکی از دوستان دوران تحصیل من شاگرد اول شد و فارغ التحصیل دانشگاه نفت و حفاری، این اومد و پیشنهاد داد، ما زمین زیاد داشت پدرم، که بیا اسفنج و من فنیش و عملیاتی میکنم تا اقتصادیش رو سپورت کن.
اون موقع اسفنج بود تو بازار؟
ابر، دو شکای ابری، ابر جامد و نرم. خوشک نرم یا بودجه میخوابیدن روش بسته بندی میکرد.
اینا وارد میشد،
هم وارد میشد هم واحدهای کمی بود
تولید
میکرد. ما اون موقع مجوزش وزارت صنایع گرفتیم و اداره استانداری اصفهان رو زمین و پدر اجازه گرفتیم و ساختیم. 56 رو آتش سوزی رفت بالا دیگه، بعدش اون رفت به امریکا و ادامه رشد خودش. ما اونجا رو تبدیل به نساجیش کردیم، الان هم هست.
خب این فعالیت های شما ادامه داشت تا مقطع انقلاب.
دقیق.
شما بدون مشکل کارتون انجام دادید؟
انقلاب پیروز شد و ما مشکلمون بیمه کسی نداشت.
شما تا مقطع انقلاب چند نفر پرسنل داشت کارخونتون؟
ما حدود 150 تا 140 تا نیرو انسانی فعال بودن.
رشته هایی که توی کارخونتون کار میکردن اینا مثلا چه دستبندی داشتن متخصصاتون؟
ما طرح طبقه بندی داشتیم، یعنی مسئولیت رو تفکیک شده بود. از بعد و تأسیس ما حدود ایران فاقدی پتروشیمی بود و الیاف. ما الیاف از انگلیس می بردیم، از اتریش می بردیم، وارد می کردیم الیافا و نمدش می کردیم، موکتش می کردیم. یواش یواش خودمون رفتیم از انگلیس ماشین الیاف سازی آوردیم. چرا؟ پتروشیمی عراقه را انداختن، جرانول به ما می داد. ما یه مرحله رفتیم عقبتر، یعنی خودمون سازنده الیاف هم شدیم چون پتروشیمی عراق را افتاد.
خب من میخواستم مقایسه بکنم. فرمودید 150 نفر در مقطع انقلاب سال 57 شما پرسنل داشتین، امروز چقدر پرسنل داره؟
چون ماشینا یه کمی متحول شده از نظر تکنیکی الان حدود 90 تا کارگر فعالن. در صنعت غذامون 180 نفر اکتیو تو کارخونه، در توزیع پخشش حدود 3000 نفر.
آها
بله، صنعت غذا تنوعی نیرو انسانیش الی ماشاءالله جادرت برای گسترش.
شما نمایندگی تأسیس کردید بعد از، حالا دیگه وارد دهه 60 میخوایم بشیم و زمان جنگ، خب ساخت و ساز هم داشت انجام میشد دیگه، شهرهای مختلف نمایندگی داشتید یا نه این توزیع از خود اصفهان؟
نه ما بنکدار داشتیم.
آها.
تا قبل انقلاب و دو سه سال بعد انقلاب که می فرمان به تدریج بنکدارایی مشخص شد که دیگه لزومی نداشت ما در استانا نماینده که بذاریم.
در مورد ابتدای دهه 70 بعد از اتمام جنگ و ابتدای دهه 70 یه دوره جدیدی ظاهرا شروع شده بود. آیا شما این دوره جدید رو حس کردید تو کارخونتون؟ آیا شما هم میخواستید تغییر بدید شرایط رو یا نه با همون روند جلو رفتید؟
ببینید هر کارآفرینی، هر کسی که الفبای صنعت و اقتصاد و تجارت رو درک کرده باشید مستعد فرصت ها رو رها نکنه. موقعیتی بود، فرصت هایی بود، اونهایی هم که نتوانستن هنوز دارن در جا میزنند و من صنعت غذا را در این فاصله به دست آوردم و در 79 با استفاده از منابع صندوق ذخیره ارزی با قوانین راحتی در اختیاری کننده میذاشتن به دست آوردم.
رسیدیم به 50 و چند سالگی در اواخر دهه 70 که پسرشون گفتن که من به صنعت نساجی که شما یک عمر درش فعالیت کردید علاقه ندارم، نمیخوام برم استخدام دولت بشم، حقوق بگیر بشم، چه کنیم چه کنیم؟ رسیدن به صنعت غذا. میخوایم ببینیم چه شد که آقای زربینی پسرشون رو هدایت کردن و وارد یک صنعت جدید شدن، چالش جدید و عرصه جدید.
فرزند من کاظم خیلی آقای ظهیری و شخصیتیشون رو دوست داشت، مرحوم آقای ظهیر، و بارها بدون که من در تهران باشم خدمتشون بود و گپ و صحبت اینا تا به مرحله اجرا که نزدیک شد آقای ظهیری به من گفت این دلیل نمیشه که تو نساجی، این هم بیان نساجی و چرا مانع پیشرفتشون میشی، یا این کار رو تو صنعت غذا من راهنماییش باشم براشون و ما تسلیم شدیم و امکانات خودمون، منابع بانکی و صندوق ذخیره ارزی و
قدم اول چی بود؟
قدم اول اراده و تصمیم بود که گرفتیم و مشخصه اون تصمیم همین اراده است، بقیهش ساخته میشه. من همین جای پرانتز باز کنم به این مفهوم که عزیزان من، شما اگر